الرحمن الرحیم رسیدیم به تذییل. در این تذییل، تذییل به اصطلاح همون بگیم پاورقی یا مطلبی که در ذیل میاد، در پایین میاد، در ذیل مطلب میاد. در این تذییل چند مطلب مناسب با مسائل یاد شده در همین فصل را تقدیم می‌داریم. مطلب اول این که در صدر شرح این فصل به حرکت وجودی و ایجادی اشارتی شده است. گفتیم حرکت ایجادی اونی که عالم ایجاد میشه، اصلا اجسام شکل میگیرن، باعث حرکت میگیم حرکت ایجادی. بعد اون سیری که در این عالم وجود صورت میگیره، اون بحث تکامل، تکامل معنوی و روحی منظورمونه، اون رو میگیم حرکت وجودی. خواننده گرامی بداند که این داعی، این دعا کننده، کتابی به فارسی به نام گشتی در حرکت نوشته است. این گشت به عدد درهای بهشت در 8 دشت صورت می‌گیرد. آنهاست. بر خوب از اینا چه نتیجه هایی گرفته میشه حالا؟ از این حرکت ها چه نتایجی گرفته میشه؟ چه چیزهایی در حرکتن؟ بعضی از حرکات مشهود ماست. مثل اون حدیثی که حالا مولانا هم در شعر خودش به نظم کشیده، میگه یک لشکر، یک کاروان از اسلاب، از صلب‌های پدران به رحم مادران میروند. هر شب چقدر نطفه منعقد میشه در این عالم. یک کاروان از رحم مادران به این دنیا می آیند. یک سیل جمعیتیه. چند صد هزار طفل هر روز به دنیا میاد تو کل دنیا. و یک کاروان از دنیا منتقل میشن. یک کاروانی، تازه این یه نوع حرکته. حالا اینم خب تو حیوانات هم هست، توی حشرات هم هست و و و و حالا تازه این یه، عرض کردیم، یه قسمی از حرکته. یه حرکت است در خود سلول‌های ما. یعنی تو هر جاندار در روز چقدر سلول می‌میرد، فقط چقدر سلول متولد می‌شود، چقدر سلول تولید مثل می‌کند. تو سلول‌ها هم تولید مثل دارن. و بعد یه لایه پایین تر از اونها بریم در مولکول ها تا برسیم به اتم. حرکتی که در اتم هست، حرکتی که در اتم هست، که اصلا خود اتم اون حرکته، انرژی حرکته، انرژی که میاد تبدیل به ماده میشه، که از اونجا شما که اون حرکت تجدد امثال یا حرکت جوهری بگیریم، شروع کنیم تا برسیم به حرکات افلاک. تو اونا چه حرکاتی دارن؟ زیربناش چیه؟ اون تجدد امثال و حرکت جوهریه. بعد طبقه به طبقه اینا حرکات دارن، سلول ها حرکاتی دارن برای خودشون که ما نمیفهمیم اصلا، نمیبینیم که حرکات سلول ها رو. بعد میرسه به حرکت خود ما. چقدر ما حرکت‌هایی داریم؟ حالا در مسیرهای مختلف که حرکت می‌کنیم. و بعد خود کره زمین که به دور خورشید حرکت می‌کنه و به دور خودش حرکت می‌کنه. و بعد خورشید حالا به دور اون آندرومدا، چی حالا اون فلک، اون دائره‌ای که دور می‌زنه، که اینا هم دیگه باز مشهود ما نیست. ما حرکت زمین رو به دور خودش یا به دور خورشید میتونیم ببینیم، بقیه رو منجمین میگن به این صورت این حرکات هست. و حالا حرکت هایی که چقدر چه اقسامی از حرکت هست و اصلا نگاه کنیم این عالم خودش یک پارچه حرکته، یک پارچه حرکته با اقسام حرکت هایی که داره، با اقسام حرکت هایی که هست یک پارچه عالم داره حرکت، قرار نداره که یک لحظه بایسته. اصلا تو زمان چیزی ایستا نداریم که، لحظه به لحظه و آن به آن حرکته. ما ثابت میبینیم این در و دیوار و زمین و زمان رو، فکر میکنیم اینا مثل قافلی که رودخانه رو میبینه فرداش میگیم این همون رودخانه است. نه آقا، این لحظه به لحظه داره این آب میره، این نایستاده. چی این یه همون رودخانه است؟ از همون نداریم. این عالم ما این همانیتا در این عالم در حقیقتش بخوایم نگاه کنیم نداریم. تا به چیزی بخوای بگی این شد، اون عوض شد، یه چیز دیگه شد، یه وجود دیگه ای آمد. ما تو تجدد امثاله، چون مثل قبلیه فکر میکنیم همونه. خب بعد از اینها چه نتایجی گرفته میشه؟ آیا این حرکت در عوالم مجرده هم راه داره؟ یعنی از عالم ماده فراتر بریم حرکت هست؟ اگر هست تا کجا هست؟ تا چه عوالمی هست؟ چون مجرد، عوالم برزخی مجرد تام نیستن که، اونجا هم حرکت هست، اونجا هم زمان و مایی میگذره بر اونها، زمانشون زمان ما نیست، ولی حرکتی هست، وارد بهشت میشه، غذا میخوره، لذت میبره، حرکت همه، غیر از حرکت اینجاست، ولی حرکت. خب این کتاب قطع وزیری در 356 صفحه در تهران در مرکز نشر فرهنگی رجا به طبع رسیده است. اهل تحقیق را در بیان اقسام حرکت یاد شده بدان کتاب مستطاب ارجاع می دهیم، که حالا باید در مورد حرکت ایجادی و وجودی، حرکت حبی، باید اونجا هم بحث شده که انسان حالا بخونه. که در اثنای تصنیف کتاب منیف گشتی در حرکت به مناسبت رویداد مباحث، رویداد مباحث و مطالب گرانقدر آن، چی رویداد اونجا؟ این غزل تازه به تازه نو به نو را، تازه به تازه نو به نو، از طبع نگارنده صورت گرفته است. اون کتابی که مینه تصنیف می‌کردن که بابی از علم، علم حقیقیه، این غزل اومده که اینم خودش چیه اصلا؟ در مورد همون بحث تجدد امثال و حرکته که می‌فرماد جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. نگار من میگه در حال جلوه است، تازه به تازه نو به نو داره تجلی میکنه. تو کیه که این تجلی رو ببینه؟ چون آیه قرآن میفرماد بل اون فی قفلت من هازا، یا میفرماد بل هم فی لبس من خلق جدید، که آیه رو جناب الله صدرا تفسیر میکنه به حرکت جوهری. آیه قرآن میفرما بل هم فی لبسن، اونا در لبسن، در حجابن از خلقت جدید ما که دم به دم داریم خلق میکنیم. انسان برای اینکه این حرکت رو ببینه یه راهی داره و اون اینی که بمیره. چجوری بمیره؟ مثل جناب ارمیا یا عزیر که حالا اختلافه، که مرد بعد از 100 سال زنده شد. وقتی زنده شد گفت دانستم که خدا بر هر چیزی تواناست. چون 100 سال دیگه تو فکر کن الان چشماتو ببندی باز کنیم این 100 سال دیگه شده، نه پدری هست نه مادری هست نه خواهر برادری هستن نه فرزندانی هستن، ولی مردم دارن زندگی میکنن و میرن بازار و خرید میکنن و میخوابن و میخورن و اصلا نگاه نمیکنن و تو کجایی شما. همین که از زمان خودت بری اون ورتر ببین مردم همینجوری زندگیشون هست تو قافه همون تو غفلت دارن، اصلا نگاه نمیکنه به زمین و زمان و خودش و جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو، دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو، تازه به تازه نو به نو دل منو میبره. چهره بی مثال او وحله به وحله رو به رو، چهره بی مثال او فعینما تولو فسمه وجه الله، هر طرف نگاه میکنی وجه الله. بعد این وجه اللهی که دائم داره جلوش عوض میشه، ثابت نیست که این نقش ثابتی باشه. چهره بی مثال او وحله به وحله رو به رو، برده ز من قرار من تازه به تازه نو به نو. قرار در مقابل چیه؟ فراره. قرار در مقابل حرکته. میگه قرار منو برده، چون دم به دم داره همینجوری تجلی میاد، میبینم نمیشه وایستی، جایی نیست که توقف کنی. اونجا وقتی انسان میبینه میبینه عالم در حرکت، همه عالم موجودات ذره به ذره در حال حرکت هست. زلف گره گشای او حلقه به حلقه مو به مو، موجب تار و مار من تازه به تازه نو به نو. زلف گره گشا، زلف گره در گره، پوشید بدین حیله رخ نیکو را، تا هر که نمحرم نشناسد او را. که این میگه این تجلیات اسماییه، اسمایی که ذات رو حجاب ذاتن که هر کسی نمیشناسه. زلف گره گشای او حلقه به حلقه مو به مو، اون تجلرید تجلیات موجب تارمار من، موجب شده من تارمار بشم، فنا بشم، که در هر تار موی او رو ببینم. از چی از من میمونه دیگه؟ منی باقی نمیمونه این وسط، اینم همه اوست، خود من هم تار موی او هستم. چون من از خودم چی دارم؟ هیچ. انسان خودش مال خودش نیست تا چه برسه به اعضا و جوارحش و کمالاتش. و عشوه جان شکار او خانه به خانه کو به کو، عشوه جان شکار، عشوه‌ای که جان رو شکار میکنه، جان شکار، عشوه جان شکار، عشوه‌ای که جان رو میبره، عشوه اون ناز کردنه، اون دلربایی کردنه، دلربایی که نه اینکه هوش رو از سر ببره، جان رو شکار میکنه. خانه به خانه کو به کو، تو هر خانه ای تو هر کویی در صدد شکار من تازه به تازه نو به نو. یعنی هر جایی که میرم میبینم داره دل منو میبره، جان منو میبره اصلا. تو هر خونه ای تو هر کویی تو هر برزنی تو هر تجلی تو هر شأنی در هر موجودی در هر موجودی میرسم میبینم اینجا همون حسن توحیده. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی فرمود کلمه لا اله الا الله دژ و حصن منه، هر که در آن داخل شود از عذاب من در امان است. یعنی شیطان نمیتونه تو دژ وارد بشه، تو اون دژ که قرار بگیری از دست شیطان راحتی. این دژ چجوریه؟ اینی که به توحید برسی. شیطان تو رو میخواد از خدا غافل کنه. تو وقتی همه چی رو حق دیدی دیگه شیطان تو رو به چی میخواد مشغول کنه که از خدا غافلت کنه؟ به توحید که برسه دیگه تو اون دژ شیطان هیچ کاری نمیتونه کنه. عشوه جان شکار او خانه به خانه کو به کو در صدر شکار من، تازه به تازه نو به نو. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. او زاهده که عمل بکنه قیامت بهش پاداش بده، مثل عنکبوتی که شکار میکنه میذاره یه گوشهی که بعدم بخوره. یه عارف در هر دم دو تا عید داره پشت سر هم. چون عید کیه؟ وقتی که کهنه بره تازه بیاد. یه لحظه به لحظه این کهنه میره تازه میاد، کهنه میره تازه میاد. هر لحظه داره دو تا عید میکنه. حالا تو فکر اونی که بی قیامت بشه میام تو همین دم خدا رو ببین. دشت و چمن چمد چو من، لحظه به لحظه دم به دم. ز صنع کردگار من تازه به تازه نو به نو. دشت و چمن چمد، چمیدن یعنی خرامیدن، با عشق راه رفتن، ناز کردن. دشت و چمن چمد چمن، واژه آرایی با حرف چی چه. دشت و چمن چمد چمن، میگه منم که میخرامم، با عشق راه میرم، با ناز راه میرم، تماشا میکنم. چون چمیدن به این معناست خرامه. میگه دشت و چمنم داره میخرامه برای خودش، هر گیاهی داره با ناز میاد بیرون، هر درختی داره با ناز برگ‌هاشو بیرون میده. اینا همه جلوات خداست. اون درخت چه میفهمه از این برگو چجوری باید درست کنه؟ مگه خود من و شما میدونیم بدن خودمون رو چجوری درست کنیم؟ همونجور که ما اصلا خبر نداره، اون درخت که بیخبرتر از من و شماست. ما عقل و شعور داریم که اونم نداره. او پس کی داره اون رو میپرورانه؟ ز صنع کردگار من، لحظه به لحظه دم به دم دارن تو این عالم شکوفا میشن، جلوه میکنن. یه مقدار انسان بشینه به موجودات خیره نگاه کنه، به ذره ذره این عالم، بعد میبینه با ما با خدا داریم زندگی میکنیم، با خدا میخوابیم، با خدا بلند میشیم، با خدا راه میریم، در خدا هستیم، با خداییم، از خداییم، به سوی خداییم. بعد یه دیگه خدا کو؟ آقا جان میفرماد غیر خدا کو؟ غیر خدا رو نشون بده، من دعوت خدا رو نشون بدم. لشگر بیشمار او دسته به دسته، صف به صف می گذرد کنار من، تازه به تازه نو به نو. لشگر بیشمار رو وقتی میتونی ببینی، ولله جنود و سماوات و الارض، لشگریان آسمان و زمین از آن خداست. یه لشکرش فرستاده سراغ انسان ها ویروس کرونا. لشکر خداست، لشکر قهر خداست. قل و غم میکنه همه رو. هیچ کی فقیر، غنی، پولدار، رئیس جمهور، گدا، هیچ کسی نمیشناسه. مگر اون کسی که خدا بهش رحم کنه. حالا لشکر جنود و سماوات و الارض لشکریان خدا هستند. جنود و سماوات و الارض. شخصی نقل میگه از قول یکی از علمای متقی شهر ما ساوه، زمان قبل از انقلاب بوده، حالا چند سال قبل از انقلاب، چون ما ندیده بودیم اون آقایون رو، اسمشون هم یادم نیست چی فرمودن، حالا یکی از علما بودن، ملخ حمله کرده بوده به مزارع، سم جدیدن در آمده بوده که میرفتن سم میزنن که مثلا ملخا حمله نکنن، میان بهشون میگن حاج آقا باید بریم سم بخریم بزنیم به باغ و اینا که ملخا میان همه رو، گفتود من کاری نکردم که خدا برای من لشکر کشی کنه، من کاری نکردم که خدا بخواد برای من لشکر کشی کنه. میگه ملخا تمام باغا رو خوردن، یه متری باغ ایشون جلوتر نیامدن، از یه متری باغش جلوتر نیامدن. حالا جنود و سماوات و الارض، دسته به دسته، صف به صف میگذرد کنار من، تازه به تازه، نو به نو. شکر و ثنای او بود کوچه به کوچه، در به در. شیوه من، شعار من، تازه به تازه، نو به نو. شکر و ثنای او، کی باید خدا رو شکر کنیم؟ وقتی نعمتی به ما میرسه، از ما غرقیم در نعمت خدا، از غرقیم. نعمتهای خدا رو بخوایم بیابیم، آقا جان این مثال فرموده بودن، یک بار چشمامو بسته بودم، آقا جان میفرمود در خودم فرو رفته بودم، خودم گفتم خب الان چشماتو باز کردی، دیدی هیچ جا رو نمیبینی، چی حاضری بدی که یه گوشه چشمت باز بشه، یه خطی بتونی بنویسی؟ که گفتم که تمام کتاب ها محاضرم بدم، چون یک کتاب خونه ای داره ایشون، از نسخ خطی و غیر خطی جزء کتاب خونه های مطرح خاورمیانه است، جزء کتاب خانه های که یک بار در شمال ایران، یعنی یه بنده خدایی که ایشون داده بود که خونه رو سخت بزنن، سخفای چیه اسمش، شیروانی بزنن، بنده خدا یه آب بندی داره سخفای شیروانی که آب نفوذ نکنه، آقا میگه اولش من پول رو تقدیم کردیم خدمت ایشون، آقا این پول خدمت شما، آمدیم قم، این آقا هر وقت وقت میکرده میامده یه پیچ مهرهی میکرده و فلان و اینها تا زمان بارون بیاد. میگه آمدیم این آب افتاده تو کتابخونه، 200 نسخه خطی فقط از بین رفت که ما اونجا بودیم، یا طلبه گفت آقا نمیشد بازخونی کرد اون نسخه ها رو ما بیاییم؟ آقا جان فرمایید میشد که خودم بودم، 200 فقط نسخه خطی از بین رفت. حالا فرمود خیلی کتاب دارم، گفتم خب همه این کتاب ها امیدم چشمم یک گوشش باز بشه، بعد گفتم خب باز چشمت باز شد، دیدی نفست مثلا بالا نمیاد، پاهات کار نمی کن، چی حاضری بدی؟ چی دارم بدم؟ دستت خوش شده کار نمیکنه، اینو چی حاضری بدی؟ دیگه چیزی ندارم بدم. نفست بالا نمیاد، چی حاضری بدی؟ معدت کار نمیکنه، چی حاضری بدی؟ گوشات نمیشنوه، چی چی اصلا چی دادیم بابت اینا؟ یا من لا تبیع نعمه بالاسمان، امام سجاد در صحیفه سجادیه، ای کسی که نعماتش را با سمن با پول نمی فروشد خداوند، چشم و گوش و دندون و قلب و ریه و پا و دست و ناخون و مو و موژه و ابرو و گوش و شکر و ثنای او بود کوچه به کوچه در به در، تو هر کوچه و پس کوچه ای که میرم، به هر دری که میرسم، شیوه من شعار منه که شکر او بگم ثنای او کنم، چون جز او نیست اصلا. آقا کسی خدا رو نشناسه اصلا اینا ثنا و شکر و اینا براش داستانه، اصلا خدا رو نشناسه. محضر استاد من رشته به رشته، فن به فن، عزت و افتخار من تازه به تازه، نو به نو علومی که کسب کردم اینا چیه؟ اینا جلوات خدا هستن این علوم. آقا علوم چیان؟ علم چیه؟ رشته های علمی چی هن؟ اینا جلوه های علم به جلوات مختلف خداست. شیمی علم به یه جلوات خداست، فیزیک علم به یه جلوات خداست، نجوم و و چیزهای علوم رشته های مختلف. سبحان الله. دشمن سنگدل برد گونه به گونه پی به پی، سنگ دلی به کار من تازه به تازه نو به نو. حالا از این خلق چی میخورم؟ هی سنگ میخورم، هی سنگ دلی میبینم. دشمن سنگ دل، اون کسی که دلش از سنگه، برد گونه به گونه پی به پی، سنگ دلی به کار میکنه. و من هم لا یؤمنو بالله العزیز الحمید، و ما نغمو من هم، با اینا دشمنی نکردن مگر اینکه اینا به خدای عزیز و حمید ایمان داشتن. اینترنت خونه تموم شده آقایه. حسن حسن فروزد است. یه بار در محضر آقا جان بودیم، فرمود نامه هایی که به من فحش دادن جمع کرده بودم که بذارم کفنم، وصیت کنم خدا، بگم خدا این فحشا رو به خاطر تو خوردم، جمع کرده بودم، یعنی دستشون اینجوری میکردن، یعنی خیلی نامه هایی که چقدر فحش و فحاشی و که آقا جان میفرماد دشمن سنگدل برد گونه به گونه پی به پی، سنگدلی به کار من. خیلی حالا اونایی که زبونی بوده و عملی بوده و بود، بعد از انقلاب من 13 بار مورد ترور قرار گرفتم، کار از اونجایی که خدا میخواست آسیبی به ایشون نرسید. 13 بار چه در آمل بودن چه در قم بودن، خیلی 13 بار مورد ترور قرار بگیره به طرف. چه دشمنی هایی با اولیاء خدا نکردم. شما آقا امیر المؤمنین رو ببینید، مظلومیت امیر المؤمنین کم مگه به ایشون جسارت و تهمت و قصد خلافت و شهادت همسر و و و و مظلومیتی که همین چند وقت پیش بنده در خواب آقا امیرالمومنین در مورد مظلومیت خودشون میفرمودن جمله فرمودن، اگر یادم بیاد جمله رو یا چون یاد داشت کرده هم الان، فرمود در دنیا هر جا که چی نبود، عبارت رو یاد داشت کردم اینجا، بله در اوائل ماه سفر سال 1399 در عالم رویا شخصی را می دیدم که از قول امیرالمؤمنین احادیثی مربوط به بلا کشیدن و مظلومیت ایشان می فرمود. از جمله مطالب این کلمات در خاطرم ماند، اگرچه مطالب بیشتر بود. حضرت علی علیه السلام می فرماید هر جا در دنیا که بلا نبود من سهمی نداشتم و هر جا که بلا بود من بودم. خیلی ها اون جایی که دنیا بود و خوب و خوشگذرانی بود من سهمی نداشتم، هر جا که بلا بود. این حدیث برزخی را حضرت در حالی می فرمود که نوجوانانی را نشان می داد از نسل خود که به شهادت رسیده بودند. کلی نوجوان ریخ آمد اونجا کنار دست حضرت که اولاد و حالا اولادش بودن، نوهاش بودن که به شهادت رسیده بودن. کتابی است به نام مقاتل و طالبیین، مقتل طالبیین یعنی اولاد ابو طالب، که و این حدیث برزخی شواهدی دارد چنان که در اخبار آمده است ان علی علیه السلام لم یقم مرتن علی المنبر. میگه امیرالمومنین هیچ وقت از منبر بر نخواست الا قال، مگر اینکه میگفت فی آخر کلامی، در آخر کلامش میگفت قبل این ینزل، قبل اینکه بیاد پایین از منبر، ما زلت مظلومن منذ قبض الله نبیه، از وقتی که رسول الله قبض روح شده من مظلوم بودم، ما زلت مظلومن پیوسته مظلوم بودم، منذ قبض الله نبیه، از وقتی که خدا پیامبرش رو قبض کرد. این که آقا جان می فرماد دشمن سنگ دل برد گونه به گونه پی به پی، سنگ دلی به کار من تازه به تازه نو به نو، چقدر باید بلا بکشه. از عیسی در انجیل برنابا کلامی داره، میگه کدام از صدیقان و اولیا بودن که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، کدامشون بودن؟ یعنی تمام انبیا صدیقین انسانهای صالح به شهادت رسیدن اکثرن. حسن حسن فروزد از سینه به سینه دل به دل، ز نور هشت و چار من تازه به تازه نو به نو. حسن حسن، حسن زیبایی، خود حسن هم یعنی زیبا. حسن حسن فروزد، تلعلق داره، درخشش داره، از سینه به سینه دل به دل، زیباییش تجلیاتی داره در قلب ها. ما در مقامات ایشون خیلی سعی کردیم حرف نزنیم چون در قید حیات هستن، اما ولایت ایشون به قدری گسترده است که اونچه که بنده خودم دیدم از جلوه های ولایت ایشون چیزی بود که فکر نمی کردیم غیر از ائمه کسی چنین مقامی داشته باشه. من سربسته میتونم بگم که احاطه‌ای دارن ایشون، چه احاطه‌ای دارن ایشون، چه ولایتی دارن در این عالم. چه کسانی که اصلا ایشون رو ندیدن ولی در خواب و تمثل از ایشون دستور العمل بگیرن، راهنمایی بگیرن، علم بگیرن. کسانی که ما با خودمون با چشم خودمون دیدیم، نه اینکه تعریف کرده باشه کسی. کسانی رو ما با خودمون چشم خودمون دیدیم که ایشون در خواب و تمثل و مکاشفات براشون ظاهر میشد، دستورالعمل میداد. و حتی یه وقتی با حضرت خواجه ابو سعید آملی، حاج آقا رضا ولایی تلفنی صحبت میکردیم، شون بفرمود خیلی ها هستن با آقا جان باطنن اتصال دارن، ارتباط دارن در اطراف و اکناف هستن، کسانی که اصلا ایشونو ندیده طرف، یا مثلا یک بار فقط موفق شده از دور دم خونه ایشونو ببینه، یا یه بار خدمت ایشون رسیده. بعضی از حرفا هست گفتنش چون برای انسانهای غافل موجب تمسخر میشه. وقتی که ایشون اینن، بعد ائمه اطهار چیان؟ اونا کی بودن؟ خود ایشون حسن حسن فروزد از سینه به سینه، دل به دل، ز نور 84 من 12 امام، تازه به تازه، نو به نو. از ائمه اطهار میگیرم، میگه این جلوه هایی که داره در عالم ایشون. یعنی ایشون که اینن، به قول خودشون امام صادق چی بودن؟ آقا موسی بن جعفر چی بود؟ امام هادی، امام عسکری، امام جواد، اینا چی بودن؟ خدا میدونه چیزایی بنده خودم دیدم، نه اینکه کسی برام نقل کنه. چه فکر میکردیم اینا مال ائمه است فقط، قبلا اینجوری فکر میکردیم. و الان ایشون چون در موقعیتی قرار داره دیگه ارتباط نداره، من میگم مطالب رو، ولی قبلا زحمت درست میشد، کسی میشنید میخواست حالا بره در خونه ایشون مزاحمت درست کنن و، ولی اصلا احتیاجی به اینها نیست. یک ذره تقوا داشته باشه طرف، با کتابهای ایشون معنوس بشه، دل بده به ایشون، راه بازه براش، از باطن ایشون میتونه دریافت کنه. خودش میفهمد حسن حسن فروزد از سینه به سینه، دل به دل. حسنش تجلی میکنه تو دلها. اون اوائلی که با آقا جان آشنا شده بودیم با ولایتش، مدتی بود که به ظاهر خدمتشون می رفتیم، اما اون ولایت، اون هیمنه باطن، اون معرفت به او یه چیز دیگه است. خیلی از سالیانی رفتن پیششون و از هیچ خبری پیدا نکردن از باطنش. اون اوائلی بود که باز شده بود برامون. یه وقتی ایراب پای صحبت ایشون نشسته بودیم، تو دلم گذشت که خوب آقا جان، شما این عنایاتی که به ما میفرمایید، این الطافی که دارید به ما، آیا اگر از دنیا برید با بازم این الطاف هست؟ یا الان که شما مثلا زنده هستید ما میتونیم بگیریم از شما یک چیزهایی رو که دریافت میکنیم؟ چون همون جایی که صحبت میکردن فرمان بله یه نکته حال خاطرهی بگیم. یه وقتی من با فلان عالم میرفتم صحبت از میرزا جواد آقا ملکه تبریزی شد، ایشون فرمود که بله قبر ایشون تو همین شیخان قومه. میگه دیر وقتم بود، از شب بود یا نزدیک شب شده بود. گفتم که من آقا نمیدونستم. فرمود بله همین جاست. میگه من از ایشون جدا شدم یک سره رفتم شیخان، حالا قبرستونم نمیدونستم کجای قبرستان، کجای آقا قبرش کجای قبرستانه. هی بالا برو پایین بیا، همینجوری قدم میزدم یه مرتبه یه روحانی آمد گفت آقا شما دنبال قبر میرزا جواد آقا ملکی تبریزی میگردید؟ گفتم بله آقا. گفت بیایی دنبال من. منو برد بالا سر قبر میرزا جواد آقا ملکی. میگه من همچون که وایستدم فاتحه خوندن آقا رفت. چون رفت یه مرتبه گفتم آقا شما از کجا میدونستید من دنبال قبر ایشون میگردم؟ گفت همچون که میرفت برگشت روشو کرد به من گفت ما مشتری های خودونو میشناسیم. بعد آجان فرمود بله حالا ما مشتری های خودونو میشناسیم. گفتم ها که یعنی بعد از مردن و اینها ما مشتری های خودونو میشناسیم. بحث در مورد اون تجلی که ایشون در قلوب دارن، چون دستگیری موقع ظاهریه. شخصی اگر حالا اشتباه نکنم در کتاب تذکرة الاولیا یا در نفحات الانس جامی شایدم در کتاب دیگه، چون خیلی قدیم دیدم مطلب رو، الان چون میگه وقتی استادم رو شناختم که چندین سال در محضرش بودم و استاد عرفان و تا اینکه برام یه مأموریتی پیش آمد که برم یک شهر دیگه، یک کشور دیگه، یک شهر دیگه، اونجا مجبور شدم که مثلا برم. از استادم اجازه گرفتم و رفتم اونجا. میگه اونجا برام سوالاتی پیش می آمد، مطالبی پیش می آمد که نمیدونستم استاد میخوام. میگه هر وقت اینجوری میشد استادم برام ظاهر میشد، متمثل میشد، جواب آمم میگفت. من کجا او کجا. میگه اونجا فهمیدم ایشون کیه، تا موقعی که پیشش بودم نمیدونستم چیه این آقا. وقتی که ازش دور شدم سوال میکردم جواب میداد، میآمد یعنی متمثل میشد برام ظاهر میشد جواب میداد، اون موقع فهمیدم کیه ایشون. حالا یعنی اینها چیزی نیست که عجیب باشه. ما از ائمه اطهار بعضی کرامات ائمه رو انکار میکنن، مثلا جدیدن چون آدم ندیدن. خب وقتی آدم ندیده باشه میگه مگه میشه؟ بله میشه. ما دیدیم شد. انشاءالله که خداوند سبحان از باطن ولایت بهره مند بفرماید ما رو. صلوات الله علیه و آله.